خب بر سلامتی خودتون یه صلوات خط فرمایید. الله صل علی محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدین، تشریف آوردین. انشالله که فاصله ها رو رعایت بکنین که خدای نکرده چیزی اتفاق نیفته. البته نمیفته، ولی خب گفتیم برای به هر حال رعایت بهتر. عرضم به حضورتون برای سلامتی خودتون اول یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلکه انشالله خداوند به ما توفیق بده که در کار خیر و عمل صالح پیش قدم باشیم و این کاری هم که داریم انجام میدیم به عنوان عمل صالح حساب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. هر وقت گفتین شروع کنیم برادر، حالا ما تا شروع میکنن میتونیم داری خب هرکی هر حاجته مهمی برای خودش و دوستان و آشنایان داره نیت بکنه که مستجاب بشه و جلسه رو بدون نیت نشینین. انشالله نیت داشته باشین، بعدش هم ردیابی کنید که بگین استجابت این دعا به خاطر حضورمون در فاطمیه سال 99 بود. یه جوری برای خودتون نشونه گذاری کنید که سلام علیکم. ببخشید من غفلت کردم کلاس، بزنین صلوات رو بفرستم بعدا دیگه. فعلا صلواتش رو بفرستین. اللهم صل علی محمد. اصلا یاد کلاس شما نبودم. بعد خلاصه دیدم که بحث ناتموم مونده، اگه خب جالب نبود این بحث رو نیمه کار رها بکنیم، چون جزء خودش جزء خودش رو نقض میکرد بحث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون همه کسانی که به اسلام خدمت میکنن تحت لوای محبت اهل بیت هستن، در پرچم یا در اردوگاه اهل بیت دارن زندگی میکنن یه صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد. شما باید خیلی آدم دیده باشین تا حالا که این حرفی که من میزنم رو تصدیق کنین. البته آدم میتونه آدم دیدم آدم هم نبینه و تصدیق کنه، ولی به هر حال وقتی که آدم دیده باشین خیلی تصدیق میکنه. خیلی فرق میکنن محبت اهل بیت، خیلی حتی کمش هم افراد رو عوض میکنه، حال آدم رو عوض میکنه، حتی وضعیت بدن انسان رو عوض میکنه. این که میگم باید خیلی آدم دیده باشیم، باید خیلی آدم دیده باشیم تا این حرف من رو تصدیق کنه. یه جای میریم که آدم خوبم ولی اهل بیت ندارم، همون صرف خوب بودن نورانیت بهشون نمیده. مثل این که این محبت اهل بیت یه نورانیتی داره که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. از بین همه محبت های اهل بیت، محبت حضرت صدیق طاهره جور دیگه است، چیز دیگه است.
شهرهایی که محبت حضرت زهرا دارن، آدمایی که محبت حضرت زهرا دارن، اقلیم ها، حالا هر منطقه هایی که دارن اصلا با منطقه های مجاورشون کاملا متفاوتن، نوع احسان کردنشون، تو نوع زندگی کردنشون، از بین همه محبت ها، محبت حضرت صدیقه طاهره محبت خیلی خاصیه. اولین چیزی که آدم به ذهنش میرسه در ایام فاطمیه، که ابراز بکنه شکر نعمت فاطمی بودنه و با فاطمیون بودنه، و اولین دعایی هم که آدم به ذهنش میرسه اینه که خداوندا این نعمت رو از ما نگیر، بلکه این نعمت رو روز به روز زیادترش بکن و در واقع یه کاری بکن که ما دست به عملهایی بزنیم که این نعمت به نوعی زیاد بشه و افزایش پیدا بکنه. میگن لئن شکرتم لأزیدن نکن. این مختصر رو گفتم برای اینکه انشالله آماده بشیم برای بقیه بحث. ما جلسه این جلسمون جزء برنامه نبود، ولی چون دعا به انتها نرسید گفتیم که جلسه ادامه پیدا کنه، که انشالله این دعا حداقل یه رونمایی شده باشه، به صورت ناقص رها نشده باشه. امیدواریم که کسانی که حرف رو شنیدند و سعی کردن عمل بکنن و سعی کردن اونا رو در واقع در صحیفه جانشون ثبت کنن و ظاهرش کنن و آشکارش کنن، به برکت از صدیقه طاهره همه نواقص قبلیشون برطرف بشه، به برکت صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی. یکی از خصوصیات حضرت صدیقه طاهره همین جبران کردن و غفران کردن، غفران مافات، جبران مافات و غفران، و امیدواریم که همینطوری که این بحث رو میشنویم و میبینیم که زندگیمون توی ساختاری همینطوری اومده بالا و شکل گرفته، این به همین ترتیب هم جبران بشه و نواقصش رفع بشه. این بچه هارم که میبینیم دیگه ملائکت الله هن، منتها ملائکه تحقق پیدا کرده، یه روز زمین قرار گرفته. اگه اونایی که چشم باطن دارن ببینن ملائکه در قیب هم همینجوری همطور رفت آمد دارن، خوبیش به اینه که اونا ظاهر نیستم الا حواس شما همش پرت میشه، ولی اینا که هستن جای اونا دارن این کار میکنن، یه رقص و سما میکنن برای مباحثه. ما بحثمون راجبه دعای حیات طیبه بود. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری از ترازوشو گفتیم، یه بار دیگه بخونیم با هم، فکر کنیم که شب قدر سومه، شب 23 ماست و شب قدریه که میره به سمت تحقق و امضا. انشالله این دعا رو برای ما امضا بکنن. ما به قصد این که نیت میکنیم که این دعا رو امضای خود حضرت صدیقه طاهره خداوند قبول کنه و این رو برای تک تک ما، تک تک اونایی که خوندن دعا رو نفهمیدن یا خوندن احیانا فهمیدن، چون اون بخشایی که ما نمیفهمیم واقعا خیلی بیشتر از اون قسمتایی که میفهمیم، این دعا ثبت و ضبط بشه. همچنین برای کسانی که دستشون کوتاه از این دنیا، جزء ما بودن، جزء مؤمنین بودن، حتی اون کسانی که درجهشون مثل شهید سلیمانی در علای دینه، دعا رو بخونیم به نیابت این که این دعا امضا بشه با دستخط خود حضرت صدیقه طاهر. خب ما چند وقت بود آرزومون بوده که یه جلسه داشته باشیم که بچه ها بیان دار اینجا شلوغ کنن و داشتیم دق میکردیم که همچین جلسه هایی نداریم. بذار اگه دوستان میبینن صدا هست یا کسایی که اینجا هستن میبینن بچه ها دارن مشعوفن و کارایی میکنن، انشالله خود از صدیقه طاهره حقایق رو به جان ما میشونن و ما از این نعمت خیلی خرسندیم که خدا رو شکر این مباحث به شکل خانوادگی شنیده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها و عینی علیها و صرف عنی الاعمال التي تکرهها و تکره العاملین لها و عینی علی ترکها. ببخشید اینا تو پرانتز بگم، بعضی ها میگن که ما این دعا رو چند بار بخونیم که یا بخونیم این دعا رو یه بار بخونیم برای همیشه، یه بار بخونیم. اگه هر چند بارم که میخونی بخونید برای اینکه یه بار خونده باشی. دعا یه بار آدم بخونه و مستجاب بشه براش کافی. انشالله اون این بار اون یه باره باشه که اللهم اوصلنی الیک من اقرب طرق الیک و اسهلها الیک، اللهم اعزنی بالانقطاع الیک بلا ضروره و احسن دی الادب بلا عقوبه و اجزل دی الثواب بلا مصیبه و احسن دی الاختیار بلا کراهیه، اللهم خلی به میسور الامور لا به معسورها و اجعل لی فی ذالک ما تحب، اللهم وجهنی للخیر و یسرنی له و عینی علی و اجعلنی من اهله و ارزقنی حسن الادب فی ما توجهت الیک فیه، اللهم اجعلنی لک شاکرن و لک ذاکرن و لک حامدن و الی طاعتک عامدن و به قضایک راضین و عن سخطک نائین یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک به اقبال لیلک و ادبار نهارک و حضور صلاتک و اصوات دعایک ان تصلی علی محمد و علی آل محمد، احشرنا فی شفاعت محمد و صلی الله علیه و علی آله و سلم تسلیما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی امیر المؤمنین و علی ولده الحسن التقی و الحسین الشهید و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق الامین و موسی ابن جعفر الکاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الزکی و علی ابن محمد العسکری و الحسن ابن علی العسکری و الحجت القائم الخلف المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. به صلوات خط بفرمایی صلی علی محمد و خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین کاری که کردیم دعا رو بخش بندی کردیم. البته ممکنه بخش بندی ها یه مقداری ریستر هم بشه تغییر هم داد، ولی فعلا برای بررسی اولیه بخش بندی اولیه ای کردیم. خیلی خوبه که ما دعاها رو وقتی میخونیم مثل قرآن که میخونیم بخش بندی بکنیم و موضوع هر بخش رو مشخص بکنیم، بعد ارتباط بین این بخش رو بعدا بررسی بکنیم. خب بخش اول گفتیم بیشتر میره به سمت عمل و کار کرده عمل، نقشه عمل در زندگی. که دوتا بحث مهم مطرح کردیم، بحث نقشه اول دعا در مورد عمل و در واقع کار کردش، که دو تا بخش مهم رو ذکر کردیم، یکی بحث سرنوشت بود، یکی هم سبیل سازی بود. گفتیم عملی که سبیل رو ایجاد میکنه در زندگی انسان، وقتی هم عمل برداشته میشه سبیل هم برداشته میشه. یعنی شما مثلا تو دنیا سبیل دارید، در آخرت دیگه سبیل ندارید. بخش اول بود که گفتیم اصل عمل اینه که فاصله انسان را از خدا کم کنه، یا به تعبیری اسمشو گذاشتیم بحث قرب. من یعنی خود دعا، این اصطلاحات خود دعاست، در واقع کار کرده عمل قرب سازیه یا کم کردن فاصله انسان با خداست. به همین دلیل موضوع شد، خیلی موضوع مهمی شد. بخش اول دعا. بخش دوم رفت به سمت، حالا ممکنه من این عبارت ننویسم، ولی به هر حال مضمون هایی که هست، بحث سهولت در عمل صالح، که انسان یک کاری بکنه که عمل صالح، عمل خوب به صورت خیلی ساده و روان براش انجام بشه. که بحثی که مطرح شد، چهار جنبه یا بود از عمل بررسی شد، تو خود دعا هست، که این چهار تا جنبه عامل این صالح سازی و سهولتن، هم صالح میکنند کار رو، هم سهل میکنند، آسون میکنند. و اگه این چهار تا جنبه بهش پرداخته نشه، کار نه صالح میشه نه سهل میشه. که اینا توضیحشو شب گذشته یه بخششو دادیم. خیلی خلاصش این بود که یکیش این چهار تا رو اگه بخوام به ادبیات خود عمل بگم، یکی قانونمندیه و بر اساس قانون عمل کردنه، قانونمندی تا رسیدن به نتیجه، که اسمش بود عزت، که در واقع اون عملی که انجام میده را آدم تا انتهاش عزم و صبر داشته باشه تا انجام بده. دومیش بود بحث چارچوب های باید و نبایدیش، رعایت چارچوب های باید و نبایدیش، که اسمش اسم این عزت بود، اسم این ادب بود. گفتیم این بحثای عبودیت و هر چیزی که امر و نهی الهیه، امر و نهی الهیه، حکم الهیه، قسمت چهار و سومش که این هم جزء پاداش خواهی خیلی رکن اساسی بود که بحث رجوع به خدا به عنوان پاداش دهنده. و خود این پاداش خواهی به نظرم میشد خیلی مهمه، اینکه انسان هزینه که میکنه ما به ازا بگیره، ما به ازای سوخت و سوزشو بگیره. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ما به ازای هزینه عمل حتما یه ما به ازایی داشته باشه. اگه ما به ازا نداشته باشه میشه خسر، چون عمرشو داده، از کف داده، چیزی نیومده. و آخریش هم بود خیرگزینی، یعنی در واقع اختیار بهترین گزینه ها یا قرار گرفتن در بهترین وضعیت و پایدارترین وضعیت. البته میشه این خیرگزینی ها اینجا بردش این قسمت، خیرگزینی ها اینجا برد کلا این قسمت، یعنی بگیم قرار گرفتن در بهترین وضعیت پایدارترین که به وسیله خیرگزینی اتفاق میفته. این چهار تا بعدی بود که گفتیم اگه این چهار تا جنبه در هر عملی رعایت بشه هم عمل صالح میشه هم صحیح میشه. مجبور شدیم برای اینکه این موضوع رو خیلی واضح بگیم، گفت بگیم که عمل در واقع فرایند کارها تا رسیدن به یه نتیجه مشخص. گفتیم منظورمون از این عمل یه همچین چیزیه. وقتی شما دارید این بحثو میکنین عمل، مثال هم زدیم، گفتیم مثلا درس میگین من میخوام برم خونه بخرم، میخوام برم ماشین بخرم، یه نصابی داره، یه نصابی از مجموعه شأنها و امرها داره، اسمشون تو روایات میگن شؤون و امور. شؤون و امور وقتی جمع میشه عمل تشکیل میشه. این منافاتی نداره با اون بحث بعدی که کردیم، چون ما بلافاصله تو بخش سوم یه بحث دیگری کردیم راجع به خیر که حالا اونم میگم. بخش سوم اومدیم بحث خوش اقبالی رو مطرح کردیم، هم تا اسمشو نذاشتیم، امشب میگیم خوش اقبالی، دیشب اسمشو خوش اقبالی نذاشتیم، ولی خب معنی که کردیم و لجهنی للخی یعنی خوش اقبالی، یعنی هر دست به هرچی میزنم طلا بشه، دست به هرچی میزنم همونی باشه که باید میرفتم، هر گزینه ای که انتخاب میکنم همون گزینه ای میبوده که باید انتخاب میکردم، با همونی که بایستی ارتباط میگرفتم و میدیدمش ببینمش. این در واقع این بحث خوش اقبالی رو که مفصلم را جوش گفتیم، یسرنی له و عینی علی و جعلنی من اهله و ارزقنی حسن الادفی ما توجهت و الیکفی، که این خوش اقبالیه ضابط منده، این ادبش، این وجهنی للخیرش، اینه خوش اقبال ضابط دار ضابط من، یعنی کسی که اینطوری که به صورت تصادفی خوش اقبال باشه، نه این بر اساس یه الهامیه و میتونه تشدید بشه، میتونه ترفیع پیدا کنه، ترفیع درجه داره، اینطوری که فقط تو کارهای مالی و هایی خیلی خوش به درخشه، تو کار بقیه کارا ندرخشه، این ضابط من بودنش هست. حالا راجبه این که این توی این خوش اقبالی، اون چیزی که مطرح کردیم که به نظر میرسه خیلی مهمه، که ممکنه برای بعضی یا این بخش سوم و بخش دوم یا بخش اول یه تضاهمی تو ذهنشون ایجاد کنه، یه اختلاطی پیش بیاد، گفتیم اهل خیره، اهل خیره، یعنی هر خیری سعی میکنه که خودشون رو خوده هر خیری بکنه. میگه آقا مگه شما نگفتین عمل یه فراینده کارها تا نتیجه؟ اتفاقا یه بند خدایی پرسید، گفت شما بعد جلسه پرسید، شما میگین من حرف بالا رو بشنمم که یه کارو تا آخرش برم، عزم داشته باشم، امر زن شما داری حرکت میکنی میری خونتون، میبینیم یکی یه گرفتاری مثلا کنار کوچه ایستاده، بعد شما میتونی کمکش کنی، شما میگی من کمکش نمی کنم، گفت نه من وای میستم کمکش میکنم. گفتم خب دیگه خیره دیگه، این وجه نیل خیر میشه اون مسیرهایی که حتی به صورت امر و شأن، به صورت موردی. گفتم میری یه مسجدی نماز میخونی، نوشته که هر کسی که تو این مسجد میاد لطفا یه برای اتمام کار مسجدی مبلغی رو توی این صندوق بریزه، شما میریزید یا نمیریزید؟ خب میریزم، چرا نریزم؟ خب منم در سهیم بشم. گفتم خب وقتی میریزی تو میری مسجد وای میسی درست میکنی؟ گفتم برای اجازه بهت نمیدم که مسجد رو بخوای درست کنی، ولی میتونی در کارش شراکت کنی. این که خوش اقبالم که رفتم یه مسجدی کمک میخواست، یه 5000 تومن کمک کردم، اسم منم جزء اون مسجد نوشتم. آره دیگه اسم اینو میگن حسن توفیق، توی روایات داره. خوش اقبالم که یه نفر رو دیدم که واجب و سلام یا خیلی خوب بود بهش سلام کردم. خوش اقبالم که ممکنه لابلایه این آدم هایی که بهشون سلام کردم یه موقعی امام معصوم هم بوده، من بهش سلام کردم و اونم جوابم داد. اصلا از این به بعد هرکی نمیشناسم خیلی ویژه سلام میکنم، شاید این امام معصوم. قدیما خیلی معتقد بودم به سادات، تا یه نفر از سادات میومد همه بلند میشدم، بعضی وقتا صلوات میفرستدم به احترام حضرت صدیقه طاهر. خیلی خوب، خیلی اینا اخلاقای خیلی خوبی بوده، اینا اهل خیره، اینا توفیق میاره. و اینکه حتی من یادمه بزرگان ما میگفتن که ما امرو رفتیم تو کوچه یه سیدو دیدیم چقدر خوب، پس معلومه خیلی ما توفیق داشتیم که ساداتو دیدیم. یه روحانی سید داشته میرفته، این از توفیق خودش میدونسته سلام کردم خیلی خوبه. امروز یکی از ساداتو من دیدم بهش سلام کرد. اینا مواردیه که جزء بخش سه حساب میشه و جهنی للخیر، یعنی من مواجه میشم با آدمای خوب. رفتم توی مغازه، این مغازه داری حکمت به هم یاد داد، چقدر خوب. حالا من خیلی دوست دارم که تو زندگیم هر مواجهه‌ای که اتفاق میفته خوش خبر و خوش چی باشم، خوش باشم. حتی بعضی وقتا میگن که خواب خوش قدم باشه، حتی میگن که سعی کنین خودتون هم همینطور باشین، خبرهای خوش ها خیلی خوب به دیگران بدین، خوشحال کننده. یه نفر بچه تازه به دنیا آورده، خیلی با آب و تاب میتونین به دیگران خبر بدین، مجدگانی بگیرین، نمیدونم مجدگانی بدین. حالا یه نفر از دنیا میره، لزومی نداره سریع هم بگین، بد بگین، ناجور بگین، به همه بگین، بعد تنه خیلی ها رو بلرز. نمیگم خبره، به هر حال خبره مرگی رو هم با داد، ولی میشه خیلی بهتر داد. میشه بعضیا تو خبر بد دادن خیلی حرفه‌ای هم و خب یعنی خب یه کاری کنین شما تو خبر خوب دادن خیلی خوب شناخته بشه. خب این بد جهنین للخیر، این میشه همون چیزی که ما به عنوان آب رو میشناسیم و تمایل داریم آدم های وجیهی باشیم. شنیدین؟ یا وجیهن اندالله، وجیه، آب رو مند. منطقه این آب رو منده در خدا، در خونه خداست. آبرومنده در خونه خدا یعنی این که احساس میکنه که اگه دعا بکنه برای دیگران مستجاب میشه، اگه خیلی به دیگران برسه و این مشارکت در دعاش کرده، حتما دعای او هم در موفقیت او اثر داشته. آقا شما خونه خریدیم، ما دعا کردیم، نه اگه منت بگذاریم، نه واقعا. خب آدم یه همچین اعتقادی داشته باشه، خب به هر حال اینا حسد رو میبره، چون حسد یعنی ازاله نعمت از دیگری. من دلم میخواد به کسایی که خونه دار نیستن، اونایی که مشکل دارن، اگه میداشتم که پول میدادم، الان ندارم دعا میکنم. اگه خونه دار شد حتما دعای منم پای اون خونه داریش هست، مگه میشه نباشه؟ آقا شما خیلی سر خودتون معطلی دار. نه من که به رخ اون بند خدا نیوردم که، نگفتم که، حالا اگرم بوردم اشکال نداره، منت که نمیخواستم بگذارم که، حالا اگرم گذاشتم دوستم بوده دیگه چه اشکال، حالا تو منت نذارید خوب نیم. خب این شاتی، این شد بخش سوم که خیلی به نظرم این قسمت خیلی جالبه. اللهم وجه نیل الخیر، یعنی خدایا منو وجیه هم کن، آبرومندم بکن، که هر کاری انجام میدم. خیلی وقت آدم یه چیزی رو میسازه، فکر کنین ما داروساز، من داروساز نیستم، ولی فکر کنین داروساز، یه دارویی درست میکنم، بعد میبینیم که ضررش بیشتر از نفعش. بعد جهنی للخیر، یعنی یه همچین آقا باش، من نمیدستم شما از دارو سازایی واقع اینجا نشستم، قلابیش اینجا دیم ثوابش کرد، یعنی واقعا یه کاری که میکنه خیر توش باشه، دیگران رو مواجهه با خیر بکنه. خیلی خوبه آدم دستش خوب باشه، پاش خوب باشه، توی خونه ای میره لوستر نترکه، نشکنه. برای اون بند خدا نذری بیارن، برنج بیارن، کباب بیارن، میگن پا قدمه شما چقدر این اینجا خوب بوده و جهنیل خیلی اینطوریه چقدر خوبه. ببینید اینا چیزایی که ما فطرتاً دوست داریم و چون اینا دوست داریم و نمیدونیم چی هست و سراغش نرفتیم، بعدا این کج میشه به سمت آبرو و نمیدونم چیزایی ریا و اینا صفر پیدا میکنه. اگه یه کار درستی در مجرای خودش قرار نگیره به سمت نادرست میره. ولی آدم وقتی آبرو داره میبینه پاش خیره، دستش خیره، یه اصلا نیازی به ریا نداره، نیازی به حسد نداره. آدمی که عقده حقارت داره احتیاج به بخل و حسد داره. حالا اون که میره خونه بیمار، بیمار خوب میشه، دردش کم میشه، خب این و خودش هم حس میکنه و هم حس میکنن. چه اشکال داره آدم ها اینجوری برای خودشون قرار بدن؟ و اینا یه خود کم شده تو زندگی های ما کم شده. و خب اگه از این قواعد استفاده کنیم، خیلی وقتا برای بهبود بیماری هامون به جای رفتن دکتر عیادت رو انتخاب میکردیم، یا به جای خیلی کارهای دیگه میکردیم که حالا باید فرمولش رو پیدا بکنیم و تو روایات اینا هست. این بحث خوش اقبالی اما ضابط منده. یعنی هر چقدر فرد عبودیتش بیشتر باشه، طبق قاعده باشه، این خوش اقبالش هم زیاده. این تعارف نیست که میگن اگر مؤمنی در یه محله‌ای باشه و نماز شب بخونه، خونه های اطراف عذاب ازشون برداشته میشه. دیگه گفتن و شوخ که نیست. یا اون محله ما دیدیم، اینا رو با چشم خودمون دیدیم، میگیم اون محله آبادیش به خاطر فلان عالمیه که توش هست. از کجا میفهمن آه؟ عالم که از دنیا میره، اون محل یه مرتبه چی؟ میشینه تو گل. حالا بعضی وقتا یه کشوری برکتش میشه شهید سلیمانی، یعنی اینقدر یه وجودی پیدا میکنه. در حال این خوش اقبالی خیلی چیز خوبیه تو فامیل، تو دوستان. همین که شما هستین من خاطرم جمعه که شما هستین، حواستون به بچه ها هست، حواستون به مهمون ها هست، این یعنی خوش اقبالی. خیلی این دایره خوش اقبالی وسیعه و انسان رو وجیه میکنه نزد خدا. خب اینم این قسمت بخش سوم. سه تا بخش دیگه این دعا داره که اگه انشالله بتونیم سه تا بخش هم مطرح بکنیم تموم میشه. منطقه اون سه تا بخش دیگه منوطه به اینه که این سه تا بخش اول خوب دونسته بشه. خب بخش چهارم یه خود من ساکت باشم شما صدای بچه ها رو بشنوی خوبه. بخش چهارم مربوط به وضعیت فعل فرد و رسیدن به جایگاه ثابته در عمله. من اسمش رو گذاشتم ساختار بهینه انسان. اللهم اجعلنی لک شاکرا ولکه ذاکرن ولکه حامدن و الا طاعت که آمدن و به قضای که راضین و از سخط که ناین یا ارحم الراحمین. شش تا بخش میگن ساختاره بهینه سازیه، ساختاره انسان برای ظهور عمل صالح. این خیلی این قسمت جالبیه. این حتی ما اینا رو واژه هاشو خیلی هم بلدیم، ولی این ارتباط این با بالایی ها خیلی مهمه. یعنی ممکنه شما همین مطلب رو در یه دعای دیگه ای به شکل دیگه ای بخونید، مهمه که اینا در راستای اون مطالب بالا دارید میخونید. یعنی در این راجبه وجیه بودن میخونید، راجبه یسره در عمل میخونید، راجبه کار کرده عمل دارید میخونید. یعنی این مربوطه به اونه. خب اولیش بحث شکره، دومی بحث ذکره، سومی بحث حمده، چهارمی بحث رضایت. اینا همه مربوطه به بهینه سازی ساختاره. اصلا چی؟ الان یکی هم نعاس براعت و یکی دیگه هم هست، نه یکی هم طاعت عمده آمده که من کجایی بنفسم هم بعد این چهارم میشه اطاعت، پنجم رضایت و ششم براعت. ببینید اینا هر کدوم منشو که بگیم جایگاهش نسبت به عمل معلوم میشه. شکر، خود شکر یعنی یک پارچه سازی از ادراک تا عمل برای بروز خیر. یعنی یک پارچه سازی یا هماهنگ سازی. شما الان شکر رو هیچ وقت اینطوری نشنیدین، همیشه شکر رو شنیدین. چی شنیدین؟ شکر رو چی شنیدین؟ شکر نعمت شنیدین، بهره‌مندی از نعمت شنیدین، استفاده از نعمت. نسبت. آره. آره. ولی من شکر رو اینجوری معنی میکنم. حالا ممکنه بگی کسی بگه چرا اینجوری معنی میکنی؟ خب شما اونجوری معنی میکنیم، ما هم اینجوری معنی میکنیم. حالا باید کتاب های لغت رو ببینیم یا آیات قرآن رو ببینیم، بعدم بررسی کنیم. ولی اینو بپذیرین، اونم بپذیرین. یعنی این که انسان وقتی میخواد یک کار خیری انجام بده، از حواسش تا فکرش تا باورش تا علمش تا صفاتش تا برسه به اون عمل، همه هماهنگ عمل کنن. آقا مگه غیر هماهنگ عمل میکنن؟ خب آره، طرف یه فکری دیگه میکنه، یه کار دیگه میکنه. نوعاً اینطوریه که اینا هماهنگ عمل نمیکنن. انسان به میزان کفر، به میزان کفری که داره، بین عملش و بین اون ادراکش ناسازگاره. حالا خیلی این دیده میشه، کجا دیده میشه؟ وقتی آدم با دیگری حرف میزنه، میگه من نمیخواستم اینو بگم، که من که نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، که من که نمیخواستم فلان طور بشه، که بین این عمله و بین اون قصدش و بین اون درونیاتش یه پارچگی وجود نداره. خیلی یه پارچگی چیز عجیبیه که انسان بتونه یه مسیر سهل ساده مشخصی از حواسش تا عملش، البته به صورت عقلم حضور داشته باشه، ولی بچه ها همین کار رو دارن میکنن، عقل توش وجود نداره. بچه ها خیلی شاکرن، فقط تفاوتش اینه که چون گوهر عقل، عقل تکلیف درشون واضح نیست، این خیلی ثمره ای ممکنه براشون نداشته باشه. بله دیگه، این اگه آدم بخواد شکر رو ببینه تو بچه ها ببینه، چون کاملا همه چیشون هماهنگه، رفتارشون با اعتقاداتشون هماهنگه و خوبه. البته مثلا گرسنش باشه نمیگه که من مثلا خوابم میاد. البته چرا بعضیاتون میگین که ما بچه هامون وقتی گرسنشون میشه من میگن ما خوابم میاد، میرم میگیرم میخوابم. نه، نوعا اینجوری نیست. بچه ممکنه بگه خوابم میاد ولی گرسنش باشه، یعنی طول، ولی حتما تا غذا نخوره نمیره بخوابه. یعنی ساختارش این یک پارچگی رو داره، فقط تفاوتش اینه که اون قوای عقلانی نداره. یک پارچه سازی از ادراک تا عمل برای بروز خیر، یا نه بعضی ها یک پارچن برای کار بد، برای قصدهای شون. ذکر میشه اتصال به مبدأ غیبی و ارتزاق از آن، ارتزاق علمی از آن. یعبر آن به کامپیوتر چی؟ وس شدن، کانکت، وس. یعنی همین که آدم به یه سروری وس میشه، اون مبدأ غیبیش میشه سرور، که ما بهش بگیم سرور، سیده یا سیدی یا سندی یا سمدی. اون سرور، سرورش میشه سید و سرور، اونم وصل میشه دیگه، اون میشه اتصالش، این میشه ذکر. ذکر اصلا خاصیتش این چیه؟ این اتصاله که مدام از یه جایی داره ارتزاق میکنه. خیلی چیز جالبیه، محشریه واقعا. یعنی انسان خودش نیست، دست که میزنی یه غیبی باهاش هست. حمد میشه بروز حسن یا جلوه دهیه به زیبایی ها یا واکنش آگاهانه نسبت به محاسن. من زیبایی رو نمی نفسد، البته میشه زیبایی هم ورد، محاسن هم میشه ورد، ولی از حسن استفاده کنیم مفهومش خیلی وسیع تره تا زیبایی. زیبایی محدود میکنه، بعضی ها فکر میکنن زیبایی، حتی میگیم حسن خیلی وسیع میشه بروز. بروزه مثل چی؟ مثالش اینه، سلام کردن خوبه؟ بله خیلی هم خوبه. سلام میشه جلوه داشته باشه؟ بله میشه جلوه داشته باشه، بهش میگه حسن. سلامه جلوه داره زیبا رو بهش میگن چی؟ حسن. کار خوبیه که کینه ها رو برمیداره. سلام خوب اصلا هنره واقعا. هر کی با هر کی اختلاف داره، هر کی با هر کی اختلاف داره، اگه بلد باشه هنر سلام کردن و بلد باشه، اختلاف رو میتونه برداره. اونا که از هم کدورت دارن، دوستن، با فامیلن، دو تا فامیلن مدت ها قهره، این فقط بلد باشه سلام خوب بکنه. حالا خیلی بحث مثالشو گفتم، سلام، سلام، یه سلام شاداب، یه سلام مهربانانه، یه سلام چیه میخندی؟ بهم نمیاد؟ نه نمیاد. خب حالا بروز هست، دست شما درد نکنه، دستتون درد نکنه، چقدر این خوشگل. حالا اینم یه هست بود دیگه، یه حسنی بود از حسنا، البته اسمش مطهر است ولی حسنا دیگه. این که این را تحسینش کنی، کرامتش بدی، ارزش بهش بدی، بزرگش کنی، اینا بهش میگن حمد. نه که نسبت بهش بی تفاوت نباشی، این که قابش کنی بذاری بالا بعد که اومد نشونش بدی. این که کار حسن را قابش کنی، بزرگش کنی، جلوه بهش بدی، اینا بهش میگن چی؟ حمد. حمد تحسین حسنه. من نمیدونم چه جوریه، ولی به هر حال شما بچه شما تو این 5 سال 6 سالی که با شما زندگی کرده، یعنی هیچ حسنی نداشته، همش مثلا غیر حسن بوده، که این هیچ چیزی برای عرضه نداره. این رفیق شما، یعنی این همه سال من با تو رفیقم، یعنی من اصلا حسنی نداشتم که بخوای این حسن منو به رخ من بکشونی که من یه اعتماد به نفسی پیدا کنم. این جمع به این خوبی، یعنی تا الان حسنی نداشته که حسنشو بلند کنیم، قاب کنیم، تقدیر کنیم، تشکر کنیم. اینو این هم وای چقدر شما خوب بیان میکنید، وای چقدر شما ایرادای آدم ها خوب میگین، نه اینکه چقدر آدم ها صاف میکنید. بعضی ها میگن چقدر شما بولدیزر، مثل بولدیزر از رو آدم میرین. احسن، دست شما دارم. اسم شما؟ نه اسم واقعیش رو میخوام ببینم. سلام، حال شما خوبه؟ این مال کیه؟ دست شما درد نکنه، وای چقدر خوب. چی؟ الحمدلله. 34 تو بعد مونده. این خیلی بروز دادنه. یکی از علتایی که ماها نسبت به هم خیلی بزرگ نیستیم، به خاطر اینکه هم در ما ضعف داره، حامد نیستیم. اگه انسان حامد بشه، زیبایی های اطرافش دیده میشه و به اونها گوش زد میشه، و درست به خلاف اون طرفه، کسایی که حالت بدگویی دارن. داشتم امروز فکر میکردم راجبه این دعا، گفتم چقدر خوبه که کسی دعای حیات طیبه رو میخونه، بره سوره قلم رو بخونه، چقدر سوره قلم جالبه برای فهم این دعا. حالا جالبه، یا بگیم چقدر این دعا برای فهم سوره قلم جالبه، جفتش. چرا؟ دقیقا صفاتی که منجر به بد اقبالی میشه، صفاتی که هیچ کدوم از اینا رو نداره، تو اون سوره یکی یکی چیکار میکنه؟ ذکر میکنه، چون میخواد خلق عظیم رو بیان کنه. اینا جزء خلق عظیم. هر یه نفر بگه خلق عظیم چیه، اینا بهش میگن خلق عظیم. خلق عظیم اسمش تو قرآن، اگه میگن آقا شکر، ذکر، هم اطاعت، رضایت، براءت، اینا چی اسمشو چی بذاریم؟ میگم اسمشو بذاریم خلق عظیم. تو سوره عقل هم صفات منفیشو بیان کرد. خب اینم مال هم کسی که حامده خیلی وقت زشتی یارو اصلا نمیبینه که بخواد به رخ کسی بکشه، البته نمیبینه، از مؤمنین نمیبینه، ولی دشمنان که سر جای خودشون اشد علی الکفار. خب بعضیا بالعکس میشن دیگه، دست شما آمد و تا نه به نظرم آمد آخه عمد خودش باره چیز نداره، معنای نداره، عمومیه، یعنی ممکنه آمده منفی هم داشته باشه، ولی وقتی بقیه شون تو خودشون مفهوم مثبتی دارن، ولی اینجا آمد نه آمد. خب حالا میتونین بگیم عمده در اطاعت یا قصد در اطاعت. خب اطاعت چیه؟ اطاعت یعنی این که احساس هم نه احساس نیست همراستایی با امر و نهی مولا همراه با خوش آمدن و سازگاری. مثالش چیه؟ مثالش اینه که شما به پسرتون میگین که اونا که پسر دارن، چون ما خودمون پسر خانواده‌ای بودیم، پسرم برو نون بخر، که میگه پدر مادر میرم ولی خوابم میاد، میکنم ولی آخه نمیشه مثلا یه جوری بگین که حالا نمیشه خودتون برین. خب باشه، حالا دمپایامونو میپوشیم و مثل یه آدم زار بد وقت میریم نون بخریم، چهار تا نون میخوایم بخریم بیاریم. آقا اصلا نمیخوام، اگه تو میخوای اینطوری بری نون بخری یا بخواب، من خودم میرم نون میخرم، اینجوریه دیگه. یا اونایی که دخترم ظرفا رو میشوری؟ ظرفا یه مقداری مونده میشوری؟ ببین ماما درس دارم، شاید گیر میدیم وقتی که درس دارم به من میگید برو ظرف بشو. این بهش میگن چی؟ میگن نا همراستا و امرو نه، یا همراستا ولی ناسازگار یا ناخوش. یعنی این حس خوش اینطوری که بگیم مامان نون نمیخوای من بخرم، اینجوری نی، اینا بهش میگن یه حس خوش. رجب علی خب حس این حاضر بودنه، حس این چابک بودنه برای شنیدن امر، حس این کسایی که میخوان برن جهاد. دیده این اونایی که مثلا سربازن میگن آقا شما ببرین خط مقدم، نمیشه یه کاری کنید ما نریم، نمیشه فردا بریم، نمیشه یکی دیگه بره. ببینیم ما خانوادمون خیلی حالشون بده ها، آخرش مجبور میشه بره، ولی کلی تو سیستم فکریش ناسازگاریه. یعنی مترسده اینه یه موقعی یه مرخصی بدن این برگرده مترسد یه، ولی خب خیلی فرق میکنه این کسی که برای این که بره جبهه بره شناسنامه‌شو دستکاری کنه یا نمیدونم بره وایسه توی دفتر اعظم نیرو بگی من تا نفرسین من نمیرم خونم اون دوی هر کار دوست داریم بکنیم بکنیم. ما اینیم که هست، ما میخوام بریم جبهه، قصدمون هم اینه که بریم، هیچ تردیدی هم نداریم. شما تردید داریم بریم؟ از گم اجازه نداریم، گفتن این سن اجازه نداریم، شما مشکل شماست، باید بریم مشکلتون حل کنیم. این میشه چی؟ اطاعت. واقعا ما در مورد اوامر و نواهی خدا، ما در مورد نماز، نماز اول وقت با همینطوریم، یعنی بودو بودو میایم میگیم خدا آخ جون ما حاضریم وضو میگیریم نماز میخونیم یا نه؟ نمیشه یه چایی هم بخوریم بعدش، حالا یه چرت هم بزنیم بعدش، حالا بعدش هم مثلا چی میشد مثلا نماز رو یه جور دیگه میگفته، اصلا چرا باید نماز دادن باید بخونه؟ یعنی یه دونه نماز دادن میخواد بخونه، چقدر فلسفه بافی میکنه تا این نماز رو بخونه؟ بعضیه که به خاطر نماز نخوندن میرن مثلا مسیحی میشن، یعنی فقط به خاطر نماز نخوندن میاد چیکار میکنه، یا به خاطر یه کاری میاد دینش حتی عوض میکنه، به خاطر که از اون حتی از عذاب وجدانش هم خارج بشه. این هم میشه اطاعت. خب قسمت بعدی به قضای که راضیا، رضایت به قضا. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمی. ببینید به هر حال دنیا محل بلاهای مختلفه. یه نفر عزیزش از دست میده، یه نفر بیمار میشه، یه نفر یه گرفتاری براش پیش میاد، یه نفر بچه دار نمیشه، هر کار میکنه بچه دار، یه نفر نمیتونه ازدواج کنه، تقصیر خودش هم نمیشه، هر کی میاد میره. حالا یا اینه که بذاری اسمشو سحر بذاریم، اسمشو تلس بگذاریم، خب نشده، در حال هرچی هست نشده، شما مقصر نبودیم. شما در عوض فرزند دار شدن مقصر نبودی، نشد. خب این بایستی راضی باشین. یعنی چی راضی باشین؟ راضی باشین یعنی خب راضی بودن یعنی بدونی خدا ضرر شما رو نمیخواسته و نمیخواد، خدا نمیخواد شما رو بچتونه، خدا با شما نمیدونم خورده پورده ای نداره، قصد اذیت شما رو خدا نداره، زلام لعهدی نیست، سوء ظن به خدا که نداری که هیچ، احساس میکنی این ندادنه توش یه خیراتی هم داره، نه تنها احساست نسبت به خدا بد نیست، بلکه احساست اینه که حتما یه اتفاق خوبی بنا هست برای من بیفته، من بچه دار نمیشم، حتما باید یه مهد کودک خدا میخواد بهم بده، حتما میخواد یه مهد بچه بهم بده، یه چیزی خدا میخواد بهم بده که منی که دستم کار نمیکنه فلجم، منی که دوتا پام کار نمیکنه نمیتونم راه برم، حتما خدا میخواد یه چیزی به من در ازای این بده. نمیشه خدا نده، چون خدا صفتش با دادنی هاست، با عطا کردنی هاست. آقا شما حالتون چطوره؟ الحمدلله. ناراحت نیستید؟ فلان مشکل دارین؟ دوتا پاتون کار نمی کنه؟ چشمتون نابینا شده؟ الحمدلله چشممون نابینا شده، ببینیم چه بینایی دیگری داره بر ما ایجاد میکنه. میخوام ببینیم، میخوام ببینیم که چه افقی داره به روی ما باز میشه. آقا شما زندگیتون خیلی وضعش بده، روزگارتون چطور؟ الحمدلله. میخوایم انشالله از دست امیرالمومنین روزی بگیریم، این میشه رضایت. رضایت به قضا یعنی این که نه تنها نسبت به وقایع حتمی، چون وقایع حتمیه قضا، سوء ظن ندارد، به خدا ندارد، بلکه در جستجوی خیرات مربوطه به اونه نمیش میگه رضایت. خب قسمت بعدی براءت از سخط. این هم خیلی نکته مهمی، خداوند نسبت به بعضی چیزا خیلی موضع گیری داره، یعنی برای خدا خیلی سخته. کبرم مقتن اندالله انتقولو مالا تفعل، کبرم مقت. حالا اکاش هممون میدونستیم که غضب حضرت فاطمه جزء این موارده، چون خیلی برای خدا مهمه که اولیای خدا اذیت نشن، ولی خدا اذیت نشه. برای خدا تو قرآن یعنی میتونید فهرست کنید سخطای خدا. سخطای خدا کجاست؟ سخطای خدا اون جاهاییه که اولیای الهی اذیت میشه. سخط خدا اذیت کردن ولایت فقیه. آره دیگه، هر جایی که یه ولایتی هست، در واقع هم موارد غضب خدا را میشناسد و از آن فرسنگ ها فاصله میگیرد، یعنی خودش رو در معرض اون قرار نمیده. خب اینم شد، اسمشو گذاشتیم بهینه سازی ساختار انسان. اینا وقتی که در یه نفری جمع میشه به طور خودکار، شما بهش میگیم به طور اوتوماتیک به الهام خیر چی میشه؟ مجهز میشه به طور خودکار. یعنی چون خلقش عظیم میشه دیگه، خلقش عظیم میشه، گیرنده پیدا میکنه. معلوم هم هست از نظر عقل هر کدومش نگاه کنین، یه دونش هم که تو یه آدمی باشه کلی تفاوت داره با کسی که این درش نیست. خب این مال این قسمت بخش پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چرا این بسم الله اول نیومده وسط دعا اومده؟ ما نمیدونیم، ممکنه دوتا دعا بوده به هم چسبیده باشه، چون دعا مثل قرآن متنش اینطوری نیست که شما الا و لا بود بگین که اینجوریه، چون خیلی وقتا از این حرف رو میزنید بعد یه سند میارن که اینا یه دعا بیشتر نبوده تا اینجا بوده، این دعا رو از یه جایی یه راوی چسبونده به این، چون متون قدیم نوعاً این اشکالات ممکن بوده درش اتفاق بیفته. نمیدونیم چرا بسم الله اینجا بوده، اینجا قرار داره، چرا اولش نیومده نمیدونیم. به هر حال دلیلی هم ما براش نمیتراشیم، وقتی چیزی رو نمیدونیم دو دعا دلیل نداره که بخوایم چیکار کنیم حتما بگیم آها به خاطر اینه. پس تو بخش بعدی، بخش پنجم ما، مهمش اینه چه مربوط به این دعا بوده چه نبوده، چون تحلیل عقلی میکنیم، اگر ربط داشت ربط میدیم، اگر ربط هم ربط نداشت ربط نمیدیم. در مورد چیه؟ در مورد لیل و نهاره، در مورد شب و روزه. خب درسته دیگه، شب و روز میشه بستره بخش پنجم، میشه بستره وقوع عمله. خب منتها خب این بستر وقوع عمل یه قدری با اون چیزی که ما فکر میکنیم متفاوته، چون ما بستر وقوع عمل رو بیشتر چی میدونیم؟ اون چیزایی که یه کاری رو آماده میکنه. مثلا من میخوام فرض بگیریم یه وسیله ای بخرم، مالو میبینم، نیاز خودمو میبینم، اینا رو میبینم، هیچ وقت شب و روزا نمیبینم. در واقع اینا بسترای حاکمه بر وقوعه، یعنی یه سری بسترای هست که هست و شما محاسبشون نمی کنید اصلا، و اصلا براتونم خیلی وقتا موضوعیت نداره. مثلا شب و روز اصلا موضوعیت نداره. ما تو نوع عمل هامون تقریبا شب و روز موضوعیت نداره. اگه به یه نفر بگی خب شما یه فهرستی از اعمال در بیار، نقش شب و روز رو توش معلوم کن، یعنی چی آقا شما نقش شب و روز رو؟ مگه شب و روز اصلا اساسا نقش داره؟ اعتراض ثابت کنی که نقش داره، در صورت که بر اساس سوره مبارکه اسراء و البته سوره های دیگه اتفاقا شب و روز خیلی چی داره؟ بله هم سوره مزمل مدثر، حالا سوره اسراء چون میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، مثل اینکه بعضی کارا مخصوص شبه. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، مثل اینکه بعضی این شب قدر تنزل الملائکه بر روح، مثل اینکه این شب خیلی مهم میشه، اینقدر مهم میشه که نزول ملائکه تو شب اتفاق میفته. یعنی وقتی که سراغ قرآن میریم شب و روز آمده تفصیله، شب و روز که یکیش میشه. خیلی اینا واژه های جالبیه، اقبال لیلک، اقبال لیلک و ادبار نهارک. چی؟ آره دیگه، اقبال لیل خیلی جالبه. این اون فرضیه ما رو که روز از شب شروع میشه این اثبات میکنه، از مغرب شروع میشه، اقبال لیله و ادبار نهاره، معلوم میشه که از عصر هم تموم میشه. یعنی ما به استناد این میتونیم بگیم که ما روزمون رو از مغرب شروع میکنیم. خیلی این مهم میشه، ادبار نهار. حضور صلات خیلی جالب شدیم، نماز میاد توی وقتا میشینه دیگه، نه حضور صلات یعنی چی؟ یعنی شما لیل که میشه، میشه مغرب و عشا، حاضر نماز، حاضر نماز مغرب، حاضر عشا، نماز عشا حاضر، نماز صبح، صبح که میشه نماز صبح. چقدر تعبیره جالبه. خیلی اینا از نظر عربی یا آدم مفهوم عربیشو در نظر بگیره خیلی شگفت انگیزه. حضور صلات مثل این که این وقت اومده، بعد کی حاضره؟ نماز صبح دستشو بلند میکنه میگه من حاضرم. نماز ظهر وقتی ظهر میشه میگه من حاضرم. نماز عصر وقتی عصر میشه میگه من حاضرم. اولین کسایی که حاضری میزنند کیه؟ نمازه. که چی؟
اقبال نباشه،
بله دیگه، یعنی در واقع اونی که بچه ثابتش میشه میشه اون حضوره. و جالبی اینی که نماز میاد توی این پهن میشه، توی لیل و نهار جاری میشه و حضور صلات. اصفات دعایک چقدر جالب، اصفات دعا، چون نماز میاد مستقر میشه، دعا منعکس میشه. این مثل یه حقیقت نازله، این مثل یه حقیقت ساید. اون مستقر میشه، این منعکس میشه. انت صلی علی محمد و علی، که اینجا میشه نتیجه این میشه صلوات، یعنی جریان صلوات و جریان شفاعت. خب بستر حاکم بر وقوع عمل این چهار تا چیزه. خب من فکر کنم با یه صلوات بفرستیم. الله صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. این قسمت بخش پنجم هم بگم، چون این بخش چهارم، بخش ششم، بخش پنجم یه خورده کار داره، چون میترسم چی یه خورده طول بکشه. بذاری یه صلواتی که بفرستیم. اللهم صل علی محمد. بذاریم ببینیم چجوری این نازل میشه. بفهم دیگه، نازل میشه دیگه، این هم ساید میشه. بعد به خاطر اینکه صلات حقیقتش جاری شدنه، حالا این چهار تا صلواتو درست میکنه و بعدش هم بحشرنا فی شفاعت، بحث شفاعتو درست میکنه که خودمون بحث خیلی جالبه. میگه بحشرنا فی شفاعت محمد، ما کاری نداریم، این ممکنه تعبیر خاصیه.
بحشرنا رو کنار این دو سه تا یه اقبال پیدا میشه، یه اقبال پیدا میشه، یه حضور پیدا میشه، یه بحشرنا،
یه هش پیدا میشه. خب اینو باید یه مقدمه بگم تا این باز بشه، تا اون مقدمه نگم این باز نمیشه. ببینید در قرآن وقتی بحث لیل و نهار رو مطرح میکنه، یه سری باهاش کلماتی میاد، مثلا یولج و یولج میاد، یولج و نهار فل لیل، یکی یو کوه رو میاد، یکی نسلخ رو میاد، یکی هم چی؟ ادبار هم میاد، یو کبر. هر کدوم از اینایی که میاد یه معنی از توش افاده میشه که ما اون رو تو تدبر در پدیده انشاءالله میگیم، مفصلش رو بعد مطرح میکنم. فقط دوستان عزیز بدونن لیل و نهار در قرآن خیلی مفصل بهش پرداخته شده، با واژه های مختلف هم پرداخته شده. یکی از خصوصیاتی که بحث لیل و نهار داره در قرآن اینه که لیل و نهار یا بستر تفصیله یا عامل تفصیل. یعنی اگر لیل و نهار نباشه تفصیل اتفاق نمیفته، تفصیل اتفاق. این چیه تفصیل اتفاق نمیفته؟ اصلا تفصیل چی هست که بخواد وابسته بشه به لیل و نهار؟ مثال، مثال اینه که مثال قرآنیه، سوره مبارکه اسراء، البته سوره های دیگه هم هست. حضرت موسی، البته این که دارم میگم مال سوره اسراء نیست، مال سوره انعام، نمیدونم کدوم سوره ولی فکر کنم سوره انعام. حضرت موسی یا یه پیامبری میاد در صحنه زندگی انسان قرار میگیره، زندگی انسان رو به دو بخش تفکیک میکنه، قبل از پیامبر، بعد از پیامبر. سوره اعراف. آها درست، الان میتونم ببینم. حالا به الان میتونم بکنم. چرا؟ از خود قرآن بگیم. این اتفاقی که میفته پنج و پنجه که نگاه بکنی، و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. جای مختلف داره ولی من از سوره انعام دارم میگم. میگم پیامبر، مثل پیامبر، مثلا کلا داستان راجع به پیامبر اعظمه، مکا این وارد زندگی میشه، این قبل پیامبر و بعد پیامبر تفکیک میشه. خب این قبل پیامبر که هیچ، این رو خط میزنیم. بعدش وقتی پیامبر میاد، کاری که میکنه اینه که هر روز اینا با یه حادثه هایی مواجه میشه، با یه سری رخداد هایی مواجه میشه، هر روز یه سری آیاتی برای اینا میاد. اینه که نگاه میکنیم اینا چون یه سیری دارن، سیر زندگیشون، که این سیر وقتی نگاه میکنی از عمرشونه و روز و شبشونه، توی بستر روز و شبشون و تو بستر عمرشون یه سری رخدادهای اتفاق میفته و بر اساس اون یه سری آیاتی نمایان میشه. اگه شما این روز و شب رو برداریم، رخداد برداشته میشه، سیر زندگی قطع میشه، همه اینا پاک میشه. یه همچی حالت، یعنی چون این امرو داره، فردا داره، پس فردا داره، پس این فردا داره، سال بعد داره، دو سال بعد داره، نه دیرو داشت، پری روز داشت، یعنی روز داشت، بعد چون امشب داره، فردا شب داره، پس فردا شب داره، چون رخدادها توی این قالبای شب و روز می‌ریزه، آیات متناسبه با اینا نازل میشه و تفسیر پیدا میکنه. پس این در واقع تفسیر در زندگی انسان، تفصیل یعنی جداسازی وقایع و رخدادها و نتایج جدا جدا و تأثیر گذاری هر یک بر دیگری با توجه به تمایزی که دارن. یعنی خیلی مثلا این دوتا آدم ازدواج میکنن، خداوند 4 بچه بهشون میده، این چی پیدا میکنن؟ میشن خانواده 6 نه دیگه، خانواده 2 دیگه نیستن، شدن خانواده 6. احکامشون دیگه میشه جزء خانواده 6. رزقشون رو برای 6 باید تدارک ببینند، کارشون برای 6 باید باشه، همه داستانشون به این صورت میشه. اینا تو بستر چی اتفاق میفته؟ لیل و نهار اتفاق میفته. یعنی شما اینا برش داری، همه اینا هم برداشتی، یه چی دیگه میگه. خیلی طبیعه، این میشه بستر حاک. خیلی واضحه که انسان در اثر گذر روز و شب به بلوغ میرسه، و اگر روز و شب ازش بگیری این به بلوغ جسمی هم حتی نمیرسه، به بلوغ بر ازدواج هم نمیرسه. این بعضی جاها بستر روز و شب، بعضی جاها عامله. یعنی این باید مثلا 15 چی بشه؟ 15 روز برش بگذره تا این قوای ادراکیش فعال بشه، تا بتونه به بلوغ برسه. این خاصیته چیه؟ خاصیته روز و شب. اینجا خاصیت عاملیت داره. حالا آیا میشه اینا دستکاری کرد؟ بله. آیا میشه مثلا خاصیت شب ایجاد کرد، خاصیت روز ایجاد کرد؟ بله میشه ایجاد. یعنی آیا میشه این بستر رو ایجاد کرد؟ بله میشه بستر رو ایجاد کرد. با چی میشه بستر رو ایجاد کرد؟ بعضی از کارها حکم شب و روز رو پیدا میکنه، بعضی از کارها حکم شب و روز رو پیدا میکنه. یعنی حالا اینا بحثش خیلی مفصله. آقا کار حکم شب و روز پیدا میکنه؟ بله کار حکم شب و روز پیدا. از اون جایی که بعضی ها میگن ما حرف فلانی متوجه نمیشم، یکی از جاش اینه. من خودم دیگه کم کم دارم حواسم میشه که کدوم قسمت‌ها رو افراد میگن که من ما نفهمیدیم. یکی از مواردی که آدمو میگن نفهمیدیم، چون واقعا علامت سواله، یعنی چی کار میشینه جای شب، کار میشینه جای روز؟ خب این باشه برای یه موقعی که مفصل صحبت کنم. ما الان فقط میخوام بگیم که شب و روز 3 خصوصیت رو الان پیدا کرد. 1 بسترن، بستر وقوعن. 2 عامل وقوعن. 3 یه چیز دیگه هم گفتم، عامل وقوعن. حالا نه مقدمه تفصیل که گفتم، خودشون
نه اعمالی میتوانم
شب و روز. نه یه چیز دیگه گفتم که همین آخر کار یه چیزی گفتم که الان هم از ذهن خودم خارج شد. نه اون که بعضی از کارها حکم شب و روز رو دارن، این ویژگی کاره، ویژگی شب و روز نیست.
از این میتونیم
که منم همین کار رو تو ذهنم کردم که یادم رفت چی بود، که اومدم یه ویژگی از همین خاصیت در رو بردم.
خودش خواستگاه چی باشه؟
صلوات میتونه
ما به ازای
آها آها بله 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 بعضی کارا خود صلواته و دعاه، یعنی اون بعضی کارا خودش
صلواتش خودش
بله. عامله بود یه چیز جالبی تو ذهنم اومد در رفت همون دم من حالا بعد همه همین تیکه رو ببینم چون یه چیز جالب که از خصوصیت لیل و نهار، اصلا کلن واژه لیل و نهار رو وقتی شما کار میکنی خود واژه رو که کار میکنی، حالا بلکه از بحث نهارش توشیه حرکت و جریان ممتد داره و ایجاد امتداد برای یه بستر وقوعه، یه عامل وقوعه، یکی هم ایجاد جریان، ایجاد جریانه که این جریانش هم میتونه عمودی باشه هم میتونه افقی باشه. یعنی چی؟ یعنی جریان اتصال با غیبش نوعاً با شبه، جریان اتصال امورش با روزه، یه جریان طولی داره یه جریان عرضی داره. ایجاد جریان طولی میکنه یعنی ایجاد پیوستگی میکنه، مثل نخ تسبیح عمل میکنه، یعنی کارا رو تو حلقه خودش میندازه، امور رو تو خلقه. این امور هم امور خود فرده هم امور افراد دیگه است. یعنی الان شما تجربه های بشری رو که میبینید سر هم جمع میشه به واسطه چیه؟ به واسطه این جریان روز و شبه. بله دیگه، یعنی عامل دوره و تمایز. بله بله، که این وقتی میگیم ایجاد جریان پیوستگی، در واقع ایجاد مرحله و مرتبه هم میکنه که میتونیم اینا چارش بذاریم، میتونیم هم جزء هم سه بگذاریم چون خود اون ایجاد جریانش. این که من الان اینجا گفتم اگه ما تو قرآن کار کنیم حتی اقل 7-8 دیگه به این اضافه میکنیم، یعنی این ما داریم به حد اقل اکتفا میکنیم. میخوایم بگیم که انتخاب لیل و نهار به عنوان بستر حاکمه بر وقوع عمل، ایجاد یه عاملی به نام تفصیل. حالا این دوتا میشن در واقع کالبد رو درست میکنن، این دوتا معنویت را میسازن. اینا معنویت ساز. بله توی همین جریانشه. بله، یعنی تو جریان رفت آمدهش کلماتی مثل فلق، مثل فجر، مثل منظور اینه که این یه جریانی رو داره میگه. تو این جریان که الان شما فکر کنید الان ادبار این طرف شب میشه این طرف نهاره، میشه ادبار نهار، بعد میشه
اقبال لیل.
اینه که شروع میکنه اقبال، میاد اینجا میشه ادبار. یعنی وقتی که به جریان اشاره میشه، به فلق هم اشاره میشه، به فجر هم اشاره میشه، به قصق هم اشاره میشه، به زها هم اشاره میشه، به همه اینا اشاره میشه. و لیل ازا اسرز و صبح ازا تنفس، چون دارم به خط سیر این میگم. این خیلی هوشمندانه است. وقتی که شما دو تا واژه انتخاب میکنی از توی آیات که همه دایره لغات زمان را فرا میگیره، میتونستی شما بگی به نهار، میتونستی بگی به لیل، ولی شما داری به این جریان این داری میگی. بعد این جریان وقتی میشه، این بعدیش میاد روش سوار میشه، این بعدیش میاد روش سوار میشه، چون این پیوسته میره، این تبدیل میشه به یه جریان، بعد این عمر رو تشکیل میده. مثل چیز میمونه، مثل یه کتاب میمونه که صفحه اون کتابه اقبال لیل و ادبار نهاره، میشه این صفحات زندگی انسان. وقتی که اقبال لیل مطرح میشه، اونم اول شروع میکنه به مواجهه با شب. مثل اینه که یه کسی داره این حرف رو میشنوه، مواجه میشه با شب، سیر میکنه، میرسه به تهش، میشه ادبار نهار. چون دیگه پشت میکنه دیگه، نهار پشت میکنه
به ته شب،
نه به ته، یعنی روزم به روزم میرسه، روز میرسه به ته روز. نه دیگه بله بله بله،
چرا اینجوری نیستش که منظورش فقط موقع شبه، اصلا که به اون اشاره نمیکنه، اصلا همون موقع که اقبال لیل میشه ادبار نهار هم داره میشه، یا تلازم دارن با هم دیگه. و علت این هم که اول لیل رو انداخته جلوشون، تو قرآن هم میگه شب میاد روی روز میشه.
به هر حال شما این کاری که بکنی که فقط یه مواجهه ساده مثلا با شب مثلا مطرح بشه،
یا شاید مثلا باید موقع شب رو توی ماجرا مهم کنه، نه این چرخه. اونم اگر به جای ادبار نهار اقبال نهار بود، چه فرقی میکرد؟
والا
میگم اونو متوجه نشدم. چرا؟ چون میخوام بگم چرا نمیشد اینطوری بگیم که داره همون موقف شب بود، میخواد به اهمیت شب در نظام عمل نشد.
آخه نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه برای موقعیت شب و اهمیت شب دارین دوتا واژه رو به کار میبرین، لیل و نهار، و دوتا واژه رو به کار میبرین، اقبال و ادبار. یعنی دارین لیل و نهار رو تبدیل میکنین به یه چرخه حرکتی. یعنی شما اگرم به فرضم بگیرید که اقبال و ادبار نهار روی نقطه سوار میشه، که همین روی نقطه هم سوار میشه، همینطوری که اینجا نوشتیم روی نقطه سوار میشه و همین نقطه رو میخواد ذکر بکنه، خود کلمه اقبال و ادبار و بحث مواجهش به این چرخه به طور طبیعی. چون شما بگی اقبال یعنی همه شب، بگی ادبار یعنی همه پشتت که روزه، یعنی به طور طبیعی به همه این چرخه شما دارین اشاره میکنین، ولو اینکه توی یه نقطه بگیدا. چه اینکه من فکر میکنم اصلا بحث نقطه ای نیست، بحث جریانی است. و خب خدا این که ما اقبال و ادبار ببینیم، یعنی وقتی که به نهار میرسیم بگیم در پشت یه روزی قرار گرفتیم و در جلوی یه شبی قرار گرفتیم، ببینید این معنیشی میشه در پشت، در جلوی شبی و در پشت روزی قرار گرفتم.
عنصر سوم شما دارید میزنید.
بله؟
شما به جز شب و روز دارید یه عنصر سوم رو شاهدی هم که قرار میگیره رو میزنید. بعضی از اونها بار میکنه که اون عنصر سوم. اما آدمه که نشون دادید داشت را
بله دیگه، چون اقبال داره میگه دیگه. وقتی میگه اقبال حتما بایستی به نسبت یه نفر بگی. بله دیگه، اصلا همین حرف اینه، شب و روز با انسان معنا پیدا میکنه. شما اگه یه نفری رو که از دنیا بره دیگه شب و روز دیگه نداره، شب و روزش دیگه وای میسته. حالا بعضی ها که از دوستانشون آشنایانشون از دنیا میرن، دوست دارن که اون مرده‌ای که شب و روز نداره شب یا روز بیاد به خوابشون یا یه کاری بکنه. بابا جون دیگه شب و روز نداره، اصلا ساعت چند نداره. این اقبال وقتی میگین در جلو، حتما شما بایستی یه نفر یه انسان رو بگذارین که اون انسان حیه و انسان حی در متن اقبال و ادبار چی هست؟ نهفته است. اینو برش داری دیگه اون میره، چون شما میگین رو کردن پشت کردن. رو کردنه به کی؟ به چی؟ اقبال متعدیه، چیز نیست، لازم نیست. البته متعدی با بای، پشت کردن از چی؟ رو کردن به چی؟ چیکار کنه؟ خب روش به روزه که این که داره میگه که نه، این که روشو نمیگه. شما کلن اولا که دعا حالت مناجات یا حالت بیان عظمته، یعنی شما داری این راجع به یه چیزی صحبت میکنی که اون خیلی گوهر بزرگیه، که دارین که نه قسم میخورید که خداوند به واسطه این همینی اقبال لیل و ادبار نهار همان معامله این شده که حضور صلات و اصفات دعا شده، یعنی اینقدر عظمت برش خواهد شد. شما داریم به چهار تا، مثل اینه که شما داریم چهار رکن اساسی در سرنوشت انسان را ذکر میکنید، که این با اون سوره ای که میگه مکر لیل و نهار، یعنی برای شب مکر قائل میشه، برای کسی که عمل بد انجام میده شب و روز مکر انجام میده، نه؟ این میشه مربوط به این، این چهار تا رکن در سر نوشته. یعنی شما کسی که شبش یا شب اقبال لیل و ادبار نهارش تیره باشد دوچار مکر لیل و نهاره، یعنی شب را در حالتی شب کنه که در معصیت است، شب را در حالتی شب کنه که در معصیت. بعد یعنی در واقع اقبال لیل و ادبار نهادرش مصادف باشه با قرار گرفتنه در اسیان نافرمانی. این زنجیره مرتب رو مثل یه زنجیره ای یا میکشه بالا یا میکشه پایین، مثل یه فنه. آره، حکم چی رو داره؟ گردابو داره. لیل و نهار سرنوشت انسان، یعنی اگه مثلا خدایی نکرده من یه صفت منفی داشته باشم، با شب که مواجه میشم توی چرخه رخدادهای شب به روزش میفتم، شب بعدی یه پله عقب ترم. آه شما دارین بله بله، اون کسی که دارین در واقع اون موقعی مواجهش همون عصره، یعنی پیوسته، یا میگیم البته ممکنه که تازه که متولد میشه روز والدینش به شب این بخوره، یه روز یکی دیگه به شب این بخوره، بله، ولی چرخش اینطوری. در حال اینا جزء مواردیه که ما باید دقت بکنیم روی شب و روز. طبق این فرمایش حضرت شب و روز عنصر مهمیه. اقبال لیل و نهار عنصر مهمی میشه. حالا دیگه بعدش باید تحقیق کنیم ببینیم. نه ممکنه لفظ نشه نامرتب باشه، بعدم ممکنه اصلا اینطوری نباشه، چون لفظ نشه تو عربی ممکنه مرتب باشه ممکنه نامرتب باشه. نه تو دعا اتفاقا الان تو اینجا هم که اصفات دعا بیشتر به شبه، اون اقبال دعا یعنی چیزه، نمیتونیم اینطوری بگیم. خب شما حل شد برادر یا نه؟ خب بحثمون اینجا میشه. بله. حالا من حالا الان بخوام برش گردونم و ازش استفاده کنم. اگر چرخه ی روز و شب رو صاحب باشیم، آیا این به خودی خودش میشه توی زیاد شدن معنوی تاثیر گذار باشه؟ و همین کاری که به نوعی شده دیگه، چون لیلة القدر خیر من الف شهر، در واقع یه شبی رو قرار دادن که به اندازه یه عمر طرف بتونه پیش بره، منتها قواعده شبیه قواعده لیلة القدر خیر من الف شهر. بعد بعضی کارا حکم شب پیدا میکنه، بعضی کارا حکم روز پیدا میکنه. نه نه خود شب، نه خود شب رو دارم میگم، منتها خود این که شما یه شب رو لیلة القدرش بکنی، اون حتما همراه با یه عملی صورت میگه، مثل تنزل الملائکه مثلا شب قدر اعتبارشو به نزول قرآن میگیره، به هر حال وحی نازل میشه شب، شب قدر میشه، بنابراین اینا دوتا قرینه هم میشن، اصلا کلا ماهیت عمل و ماهیت زمان با هم خیلی ارتباط پیدا میکنه. و خب به این دلیله که نزدیکترین عنصر همجنس عمل که عمل نیست شب و روز میشه، یعنی در واقع امکان ارتباط عمل و زمان رو محقق میکنه. که حالا راجبه این ما باید مفصل یه موقعی صحبت بکنیم، من چند تا نکته اینجا بگم و دیگه بحث رو تموم کنم، که این قطعه یا این بخش پنجم در لای بخش ششم به نوعی میمونه که یه موقعی با هم توضیحش بدیم. در حال باز یه جلسه دیگه حتما میخوام. بخش پنج ششم بخش امامت، امامت عمل. حالا فقط عنوانشو میگم که بس بسته بشه. من تا چند تا نکته میخوام انتهایه رو ازم خدمت دوستان مطرح بکنم، از باب این که به هر حال ما ورود پیدا کردیم در فاطمیه و ممکن بود که ورود پیدا نکنیم. اجل مهلت نده، الحمدلله خداوند طول عمر داد و ما فاطمیه رو درک کردیم. چند تا نکته میخوام خدمت دوستان بگم. میکنید که جمع‌بندیه این عرایض این سه شبه یا نه اصلا میتونید بگین یه زمیمه ایست بر این بحثایی که انجام شد، یه اصل مجزایی از بحث. یک، ما هممون محبت حضرت صدیقه طاهره به عنوان سرمایه ما هست. سرمایه محبت حضرت صدیقه طاهره رو سلام الله علیها رو پاسداری کنی. نذاریم این کم رمق یا بی رمق بشه. راه‌هایی که منجر به تقویت این سرمایه میشه رو کشف کنیم، به هم یادآوری کنیم و در واقع زیاد کنیمش. ما خیلی احتیاجی به این سرمایه داریم. روز به روز که پیش میره بیشتر احساس میکنیم که ما هم جمعمون، هم خودمون، هم خانواده هامون، این سرمایه برامون سرمایه حیاتیه به عنوان حرز ماست، برای که آسیب نبینیم، به عنوان ایمان ماست، برای که نشاطمون همیشه حفظ بشه، محبتمون به کارهای خوب مرتب بشه، به عنوان تسهیل امور ماست. حالا ممکنه یاد ایشون، دعاهای ایشون، ذکر دعاهای ایشون، انتقال دعاها به دیگران دیگه اینا بایستی این راه هایی که منجر به این سرمایه میشه رو پیدا بکنیم. دوستانی هم که به صورت اختصاصی روی صحیفه کار میکنن این راه ها رو به دیگران انتقال بدن، این سرمایه مرتب قوی بشه. و از همه مهمتر طهارت ما وابسته به یه همچین محبتی. برای این محبت برنامه ریزی کنیم، این رو رهاش نکنیم. یعنی اگه شده شروع کلاس همون حتما یه یادآوری بکنیم از حضرت صدیقه، به دیگران تذکر بدیم، نمیدونم هر کاری که امکان این که این سرمایه بالنده بشه رو هممون داشته باشه. این یک، اینا رو فکر کنیم. بعد چون خواستن مدده دعوت کنن گفتم نه، من جای مدده خودم میخوام یه مدده یه روزه بخونم. این روزه های مفهومیه. آره، چون ما حتما احتیاجی به این داریم. بلخص کسانی که فهم قرآن کار میکنن، عملیات هایی که میکنن، هر عملیاتی میکنین باید پشتوانتون رو بذاریم نور و محبت حضرت صدیقه اینو به عنوان یه میثاق جمعی بپذیریم و یه جوری بشه که هیچ جایی مجموعه ما را بدون حضرت صدیقه طاهره نشناسه. یعنی هر جایی میگن فلانی، بگن اونایی که فاطمیه، اونایی که ارادت خاص به حضرت صدیقه طاهره دارن، یعنی ارادت را بایستی نمایان کرد. این رو بایستی نمایان کردنه محبت و ارادت به حضرت صدیقه طاهر. این به نظرم خیلی مهمه که اتفاق بیفته. سومین چیزی که هست اینه که البته این دوتا یکیه، دوتا نیست، همون یکی میشه گفت. دومی مطلبی که لازمه هممون اتفاقا انجام بدیم، رو بحث ادعیه حضرت، عمق بخشیه به ادعیه حضرت. یعنی یه برنامه داشته باشیم برای ادعیه، هر کی برای خودش بگه امسال من تمرکز کردم روی دعای روزها. اشکال نداره آدم یک سالشو بذاره دعای روز، عجله نداشته باشی، چون متاسفانه این تعداد دعاش هم خیلی زیاد نیست، میشه اندک اندک وقوف کرد. ولی یه میثاق جمعی داشته باشیم برای عمق بخشی بعدی حضرت صدیقه طاهره، به صورت فهم دقیق و عمیق و مرتبط با زبان وحی. یعنی اگه مثلا ما دعای روزانه رو میخونیم، سوره هایی که مربوط به روز شنبه، سوره هایی که مربوط به روز یک شنبه، سوره یا کار بشه، ارتباطاتش با قرآن استخراج بشه، کلماتش، موضوعاتش. یعنی شما فکر کنید که یه زمان مفصلی دارین یک سال، فقط هم رو 6 تا 7 تا دعای روزانه میخواین کار کنید، بیشتر از اونم نمیخواین کار کنید، یه برنامه میذارین ذره ذره، هفته یک ساعت، هفته دو ساعت هم که این کارو بکنین، یه جایی ثبت کنی، هر کی هم برای خودش این کارو بکنه. نه اینکه بگیم اگه کسی کار کرد به کسی ارائه نده، منظور این که اگه کسی هم کار نکرد همه این کار رو خودشون بکنن، درسته؟ بعد منتظره کسی نمونی، این کار برای خودمون این طور بشه که ما انشالله بعد 10 سال، بعد 10 سال یه تعدادی داشته باشیم که ایناها در ادعیه حضرت صدیقه قوطه خورده شد باشن، غرق شده باشن، یعنی با پوست و گوشتشون عجین شده باشه. این صحبت‌های آقای عالی دیشب خیلی عالی بود، خیلی زیبا بود، خیلی عالمانه بود، خیلی حکمت توش داشت. گفتن وقتی شما دعا رو میخونین، یعنی خودتون رو تحت تربیت اون معصوم قرار میدین. یه برنامه 10 ساله، یه برنامه 5 ساله عجله نداریم. یه مکتبه، یه مکتب فکریه، برای خودش سیر داره، برای خودش جریان داره، برای خودش نظام داره. ما نمیخوایم نظامش رو وارد کنیم، خودش نظام داره. وقتی میگه روز یعنی روز، وقتی میگه تغییرات وقت، به صورت فهم دقیقه همیه. این حرف من که انه منظور از این حرف من که انه این است که ما درسته که چند سالی خداوند صحیفه را به ما عنایت کرده است، ولی امسال سال شروع این است که این صحیفه را داریم، کنه اولین ساله که به ما اینو دادن، با اینکه مطالعاتمون خیلی زیاد بوده، که جلساتمون خیلی زیاد بوده، ولی مثل اینکه امسال سال اولیه که به ما دادن. خدا رو شکر. خیلی خوب. این به صورت فهم دقیقه همین و مرتبط با زبان وحی انشالله اینی که بعضی از دوستان توی عبارتاشون یا توی ذهنشون یا توی گفتگوهاشون میگن که حضرت روز شنبه ها این را اراده کرده و چیز دیگری اراده نکرده، این اشتباهه. ما همچین بیانی نداریم. مثلا میگن که رزخواهی را برای روز شنبه بگذارید، یعنی که برای روز یک شنبه نگذاریم، اشتباهه. نه، این یعنی رزخواهی را برای روز شنبه بگذاریم، دیگه این که دیگه روز برای بقیه روزا نگذاریم اونورش غلطه. به این امور بیشتر اعتنا، مثلا از سه شنبه ها به امور مردم بیشتر اعتنا کنی، یعنی من روزای یک شنبه دو شنبه به امور دیگران اعتنا نکنم، اشتباهه. نه، بیشتر تذکر بدیم، اشتباهه. نه، پس چی؟ چیش درسته؟ این که حضرت سلام الله علیها در مکتب درسی خودشون سه شنبه ها رو گذاشتن برای آموزش روابط با مردم در همه روزها، نه اینکه گذاشتن فقط شما اون روز رو بذارین برای ملاقات با مردم، نه، همچین دلالتی نداره. در واقع اینا مکتب های درسی است. این خیلی مهمه که ما اینا رو به عنوان کلاس درس، کلاس روز شنبه، کلاس زنگ اول، زنگ دوم، زنگ سوم، شما مگه نمیدونم تاریخ یاد میگیرین؟ یعنی مثلا فقط همون موقع تاریخ یاد میگیرین؟ اینطوری که نیم. خب این هم سه، ببخش من فقط هشت شد بمیگی چنده الان؟
هشت
شده رد کردم. خب یا دیگه اینم بگم و هشتا چنده؟ آه نه ها هشت و فهمیده
جازده ساعت و پنجاه.
خب اینم دو. سومین نکته که به نظرم خیلی لازمه ما به واسطه این برنامه بحث اخلاق عملی و عینی بر اساس دعای حیات طیبه به عنوان یک منشور جمعی است. ما امسال رو بگذاریم کل سال رو بذاریم برای عملیاتی کردن دعای حیات طیبه، یعنی به ضرب و زورم شده به کراهیت و به عقوبت و به به ضرورت و بیرم که شده یه کاری کنیم که این دعا یعنی بشه منشور عملی. خب این مستلزم اینه که اگه ما ابعاد مختلف دعا رو متوجه نشدیم دوباره برای هم جلسه بگذاریم ابعادش رو بگیم. آقا شما نمیدونید منظور این چجوری میشه به اعمال یوس دست پیدا کرد، دوباره بگیم، سه باره بگیم، مرتب بگیم تا انشالله سال 99 بعد مطمئن باشیم در جمع ما یه دعا نازل شده. چه اشکال داره ما هر سال رو به عنوان شب قدر فاطمی یه دعا رو اختصاص بدیم برای کل سال و بگیم دعای ما دعای جمعمون، اون که بحث جدا. یعنی چی؟ یعنی کسانی که تدبر در قرآن دارند، کسایی که رشد دارند، کسایی که همه مخاطبین خودشون که چیزی حدود 10,000 نفر 15,000 نفر شاید هم انشالله به فهم قرآن به مدارس هم انتقال پیدا کنه، یه مرتبه میشه 100,000 نفر، همه بیان روی این بحث حیات طیبه تمرکز کنن، مضامینش رو به اقتضای اون سنی که هست و افرادی که هستن انتقال بدن، عناوینش رو بگن، این رو تبدیل کنیم به یه اخلاق عملی و عینی که قابل رویت باشه. یعنی قابل رویت باشه یعنی چی؟ یعنی من قبلن پامو میگذاشتم یه جایی انقدر خیر برام اونجا میمد، الان دیگه اصلا خیلی دیگه خیر زیاد میاد، یعنی خیرات افراد چی بشه؟ قابل رویت باشه. خب انشالله که خداوند توفیق بده به ما. چیزه الان دیگه دوستان باید برن که جریمه نشن، غذا میخوام بیاریم، بسید خیر بر بیاین. خب برای سلامتی خودتون، سلامتی همه کسانی که حضرت صدیقه طاهر رو دوست دارن، سلامتی رهبر انقلاب که روی ایام فاطمیه عنایت خاصی دارن، این ایام فاطمیه را به عنوان قدر انقلاب، شب قدر انقلاب اسلامی یاد میکنن، شب قدر جریان را دارن ذکر میکنن. یه سلام.